بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
برنامه‌های مختلفی آماده کرده بودین برای امور دنیایی آخرتی، برای بازگشت به خویشتن، برای کارهای روحی و همینطور برای مسائل مالی، زندگی، تفریح و از جمله این برنامه ها یه برنامه برای درک سحر اینه که چطوری سحرتون رو استفاده کنین و برنش اینو لذت سحر رو ببرین و نتایجش رو هم بچشید. اولین روزی که میخواستین این برنامه رو داشته باشین شبش، شبی که فرداش قرار بود که برنامه سحری داشته باشین، مهمونی مفصلی در منزلتون برقراره و خب طبیعتاً کار و زحمت زیاد و نخوابیدن تا نیمه شب، بلکه تا وقتی که آثار مهمونی رو جمع بکنید و آماده خوابیدن بشین یک ساعت از نیمه شب هم میگذره و خب طبیعتاً فکر میکنید که یه امکان بلند شدن امشب برای شما فراموش فراهم نمیشه، اما برنامه هایتون رو فراموش نکردین و تصمیمتون سست نشد. اگر امشب نمیشد فردا شد و این بار مطمئن هستید که برنامه های محکمی ریختین، تمام تجربیات گذشته رو استفاده کردین در امور دنیایی آخرتی، در مسائل مالی، در ارتباطات با آدم ها، در حل کردن مشکلات و همینطور برنامه هایی که برای خدمت به جامعه، خدمت به فرهنگ کشور، برنامه های معارفی و معرفتی که نتیجه و ثمره سالها زحمت و کار و تلاش و شکست و پیروزی با پایین های زیاد، از همه اونها رو یک جا میخواید که به عنوان پروژه برای آخر عمر، برای نیمه دوم عمر یا برای هر سنی که هستید بعد از این، به عنوان بزرگترین پروژه زندگی این تصمیم رو با قدرت برین جلو و اجرا بکنید. شب با این افکار میخوابید و خب البته میدونید که این سحر ممکنه که بیدار نشین و اگر هم بیدار بشین سرحال و با نشاط نخواهید بود. و با این فکر و اندیشه و با این تفکر به خواب برید. هنوز سحر نشده و یکی دو ساعت مونده، با کمال تعجب ببینید که خود به خود بدون اینکه ساعت شما صدا بکنه بلند شدین، سرحال و با نشاط، نشاط عجیبی تو وجودتون، گرمایی که سر تا سر وجودتون رو فرا گرفته و نشاط و آماده یک خلوت بی‌نظیر، یک شروع بی‌نظیر برای برنامه‌هایی که بعد از این خواهید داشت. طبق دستوراتی که شنیده بودید شروعش رو با یه خوردنی کوچکی که کسالت خواب رو از وجود انسان برطرف میکنه شروع میکنه، هرچند که کسالتی در کار نیست و سر تا سر نشاط، اما برنامه ها سر جای خودش باید باشه. با یه نوشیدنی اندک آماده تر از گذشته میرید و در مکان خلوتی که قبلا توی پشت بام منزلتون برای خودتون فراهم کردید که هیچ مزاحمی، هیچ صدایی و حتی هیچ نوری نباشه، در اونجا فرشی میندازین و آماده میشین برای شروع کارهای بعدیتون. اما حالات آدم تو اونجا که باید طبق روال پیش بره انگار که به یه طور دیگه ای داره پیش میره و شما نمیفهمید چه خبره، اما معلومه که یک خبرایی هست. کمی میگذره و انگار که از درون شما دارن با شما صحبت میکنن، انگار که همه آسمون فرو رفته در قلب شما، در فکر شما، در اندیشه شما و از اون درون به شما پیام هایی میده که نمیفهمید از کجاست، اما میفهمید که پیام از یک منبع بالاتریه و درست و صحیح و ساده و شفاف، واضح و آشکار. منتظر میشید تا ببینید که پیام چیه و چه چیزی میخوان به شما بگن. کمی میگذره که به شما میگن که پیام عجیب غریب، به شما میگن که آماده مردن باش، مرگت فرا رسیده. شوک سنگینی به وجود شما وارد میشه. این همه برنامه و کارهایی که داشتین اصلا آماده مردن نیستید و نبودید و اصلا فکرش هم نمی کردید. تازه میخواستین که زندگی دوباره شروع کنید و در این نیمه دوم عمر و در ادامه عمر در هر سنی که هستید برنامه هاتون رو محکم و استوار برین جلو و زندگی نوینی رو در پیش بگیرید که به شما میگن موقع رفتنه. اول دستپاچه و ناراحت، اما بعد یادتون میاد از یک روایتی که در گذشته ها شنیده بودین. روایت این بود که نه تنها انبیا و اولیا موقع مرگ اینطوری هست، بلکه مؤمنین هم اینطوریه که هنگام مرگ از اونها اجازه میگیرن و تا وقتی که اونها اجازه ندن به اون طرف خدا نمیبردشون. فرشته مرگ اول از اونها اجازه میگیره. البته فکر میکردید که این اجازه و مؤمنی که ازش اجازه میگیره و حتما برای مؤمنین حق حقیقیه، برای انسان، برای امثال ما که همچین چیزی نمیشه باشه. اما با کمال تعجب ببینید که برای شما هم این مطلب صادقه و از شما اجازه میخوان بگیرم برای مردن. خب دلایل زیادی وجود داره که شما نخواهید بمیرید و خیلی روشن و واضح شروع میکنید که دلایل رو گفتن و منتظر میشید که ببینید که جواب چیه و امیدوارید که با این جواب اونها قانع بشن و دست از قبض روح شما بکشن و شما بتونید به زندگیتون ادامه بدید و همه شکسته هایی که طول این سالها خوردین، همه کارهایی که کردین و نتایجش هنوز مونده و همه آمال و آرزوهایی که هنوز به نتیجه نرسیده، اینها رو به نتیجه برسونید. اولین چیزی که به شما به ذهنتون میاد و بیان میکنید، مادر پیریه که با مرگ شما داغدار میشه و خیلی سخت. این برای شما روشن‌ترین چیزه. خب این رو بیان میکنید و منتظرید که ببینید که اونها چه جوابی بهتون میدن. مادر پیری که با بچه‌ای که بسیار هم علاقه داره اگر فوت بکنه، بدترین ضربه برش ایجاد میشه. اما اونها به شما میگن که اون صدا، اون مبدع به شما میگه که این فکر شماست و این نگاهی که تو این عالم داری و حالا نگاه بکن ببین که با مرگ تو چی براش رخ میده و شما یه نگاهی میکنید آینده بعد از مرگتون و وضعیتی که مادر پیرتون داره براتون مثل یه فیلم سینمایی، مثل یه سریال آشکار میشه، انگار که دارید میبینید. دیدنی که از دیدن چشمی هم بالاتره. میبینید که اون ابتدا در یک فشار سنگین، اما بعدش از این مرحله گذر میکنه و چه نعمتهایی که براش حاصل میشه و تو همین دنیا حالتی از ارتباط با ماورا، بلکه ارتباط با خود شما در اون عالم براش حاصل میشه و انقدر این ارتباط سنگین میشه که تنهایی اون در خونه براش خیلی نمودی نداره، تا جایی که وقتی که میان و نوه‌ها و بقیه بچه‌ها میان که این تنها نباشه، یه نوعی اونا رو دست به سر میکنه که اون تنهایی و ارتباطی که با شما تو از این عالم به اون عالم داره، اون ارتباط فراهم بشه. چنان واضح و روشنه که خود شما میپذیرید که این اصلا دلیل خوبی برای نمودن نیست. حتی یه حتی هم شرمنده میشید از اینکه با این همه ادعا و این همه ادعای معرفتی و درس و تدریس و این همه سر و صدا و این همه چیزهایی که میگید و حرفهای فکری و معرفتی و فلان اینا، این موضوع بین کوچیکی رو نمیتونستید بفهمید. خب میرید سراغ بهانه بعدی. بهانه ای که اینجا دیگه بهانه نیست، واقعیتی که میبینید و دوست دارید که واقعی باشه، از اون حالت بهانه گذر کرده. برید سراغ بچه ها، همسر و دیگرانی که زندگیشون به شما وابسته است و نبود شما باعث مشکلات جدی برای شما میشه و اینو بیان میکنه و دوباره اون چیزی که مثل یک فیلم میمونه، مثل یک سریال میمونه، بلکه بالاتر از اون، رؤیتی که رؤیت وجودیه و حقیقت برای انسان روشن میشه بدون اینکه چشمش چیزی ببینه و گرفتاره چیزهای چشمی باشه، برای شما آشکار میشه. میبینید که اونها وقتی که شما رو از دست میدن و در ظاهر یتیم میشن، در ظاهر بچه های بیکس و تنها میشن، همه کائنات شروع میکنه یاری و یاوری اونها و انگار که تمام آسمان و زمین میخوان برای این بچه کاری بکنن و الان شما مزاحمشون. کاری که هزاران سال شما نمیتونی بکنی، یا در یه لحظه و برای اون بچه ها میکنن، برای اون یتیم ها میکنن. و الان تنها مزاحم این طراحی و مهندسی آسمان و زمین شما هستی که مانع اینا هستی. به خودت خجالت میکشی از اینکه چه عنصر نامطلوبی تو این عالم هستی و چقدر به بچه ها ضربه میزنی و چقدر باعث انحراف و مشکلات اونها میشی و اگر نباشی چقدر منفعت به اینها میبرن، هرچند که یه گریه، یه چیز ابتدایی، یه قصه‌ای که تا مدتی ادامه داره و احساس ناخودآگاهی از یتیمی برای بچه ها باقی میمونه، اما چنان منافعی برای اینها متصوره که هرگز قابل برابری با این ناراحتی و این عزایی که تا مدت ها ادامه داره نخواهد. و کلن از این حرفی که گفتی پشیمون میشی و میری سراغ مطلب بعدی. که اگر من برم این برنامه های معرفتی که فقط من دارم، این کشفیات وجودی که اینطور الان تو جامعه نیازمندش هستیم، گرفتاری که اهل سلوک، آدم هایی که اهل سیر سلوک هستند، شیعه ها، بودایی ها، مسیحی ها، اون مطالب بنیادینی که بعد از سالها، صدها سال من دارم کشفش میکنم و دارم ارائه میدم، اثری که تو زندگی سلوکی اینها داره و همچون آخرین کشفیات مهندسی انسان تحولی در همه اینها ایجاد میکنه، مکاتب سلوکی رو به بالاترین اوج خودش میرسونه و از هر سحر ساحری بالاتره و قابل عرضه تو هر پایگاه فکری انسانی هست، اینها معطل میشه. من هستم که اینا رو دارم به ارائه میرسونم و سالهای سال زجر و مشقت رو تحمل کردم تا اینکه بتونم این رو به این نقطه برسونم. و صدها سال بشر، مکاتب انسانی، فلاسفه، عرفا زحمت کشیدن و به هر دلیلی الان نتایجی به دست من رسیده که اینها رو موظفم به جامعه برسونم، این معرفت رو بارور بکنم. و همیشه نگران این هستم که مبادا بمیرم و این میراثی که به من رسیده رو نتونم به جامعه و به اهلش برسونن و این میراث نابود بشه. به من مهلت بدید که این میراث رو به میراثدارها برسونم، به حاملینش برسونم و اونها رو وقتی که رسوندم آماده مردنم، دیگه تو این دنیا کاری ندارم. من نه اسم میخوام، نه رسم، نه عنوان میخوام، نه صاحب تعریف میخوام، نه پول میخوام، نه هیچ. اما این میراث رو، نگران این میراث هستم و بیش از اینکه نگران این میراث باشم، نگران خودم هستم که وظیفه‌مو انجام ندادم. این سالهای سال که گذشته همه دنیا و آخرتم رو نابود کردم برای این معارف و الان که تازه راهش رو پیدا کردم که برم و این رو به حاملینش برسونم، چه موقع مردنه؟ و منتظرید که ببینید که اونها چه عکسون عملی نشون میدن. و برای شما این بار عالم مثل یک انفجاری که نورش همه عالم رو بگیره، مثل یک صاعقه، و بدون اینکه مثل یک فیلم امتداد زمانی داشته باشه، در یک لحظه انگار که حقیقت جهان برای شما روشن میشه و تو اون حقیقت شما میبینید که معارفی که در جامعه و در سیر انسانها پدیدار میشه، رشدی که میکنه، مثل گلیه که شکفته میشه در بهار. این گل از ذات این عالم و از این زمینی که ما به اون هیچ ارزشی براش قائل نیستیم، این گل شکفته میشه از طریق بارونی که از آسمون میاد و ما هیچ نقشی نداریم الا اینکه به ما مانند یک ظرفی میمونیم که زیر آسمون گرفته میشه تا این آب در اون ریخته بشه و بعد ما ظرف رو در این معارف خالی بکنیم، در این گلها خالی بکنیم تا این گلها بهتر رشد بکنن. و ما نقشمون بیش از این نیست. این سیر جهان وقتی که بهارش برسه، این بهار خود به خود شکوفا میشه، این گل معرفت شکوفا میشه، گلهای زیبا یکی از یکی زیباتر، و ما فقط یک ظرف هستیم و این ظرف اگر برداریم هیچ چیزی تو عالم مشکل پیدا نمی کنه. هیچ معرفتی، هیچ رویشی، هیچ شکوفایی از هیچ غنچه‌ای معطل نمی مونه، بلکه بهترم میشه اون آب از آسمون مستقیم به این شکوفه میریزه بدون واسطه مزاحمی مثل ما. و ما یه واسطه بی ارزش در اینجا بیش نیستیم. این ظرفمون در اینجا قرار گرفته برای اینکه این ظرف یه آبی بهش برسه، بیش از این هیچی نیست. سیر عالم داره خودش پیش میره و نیازی به ما نداره، این ما هستیم که نیازی به اون داریم. و این نیاز رو وقتی که برآورده کردیم، کار خودمون رو کردیم. اما اگر هم مردیم هیچی، هیچ طوری نمیشه. تو این اوضاع و احوال شما یه دفعه به یک استیصالی میرسید، ناراحت سوال میکنید که پس حالا چجوری، من چجوری میتونم بمونم، با چه وسیلی باید بمونم، چجوری میتونم از این مرگی که تو این ناوهنگام برام حاصل شده نجات پیدا بکنم، بمونم دو روز دیگه تو این عالم بمونم، اصلا چجوری میتونم بمونم؟ به شما جواب میدن که شما یک راه فقط دارید، اون هم عمل، عمل حقیقی انسانی، عملی که درست باشه، عملی که در شأن انسانیت باشه. و با این جواب برق شادی تو چشمای شما پدیدار میشه و شما شروع میکنید به عملهای خودتون، نماز، روزه، عبادت، مناجات. اصلا تصمیم گرفتید نماز شب بخونید، همین الان نماز شبتون هنوز نخوندید، چه چیزی بالاتر از یک نماز شب با این مشخصات؟ و اعمالی که تو این برنامه سلوکی تدوین کردیم برای خودتون یکی یکی میشمارید و منتظرید که جواب مثبتی از اونها بشنوید. اما اونها میگن که اینا ظاهر عمله، این عادتیه که شما داشتین، چه اثری داره؟ هزاران نماز، هزاران روزه، حرم، کار، ذکر، تمرکز، بازگشت به خیشتن، اینا اعمال ظاهریه که شما داری انجام میدی و یک نوع زندگی شده برای شما. با این زندگی خوشی و با این زندگی داری جلو میری. این چه عملیه؟ شما یه لحظه متوجه میشی که چه اشتباهی در طول این سالها کردی و سالهای سال غیر از اون شروع کارهای روحی و سلوکی که آثار خیلی زیادی برای شما داشته و شما رو مثل یک پرتاب موشکی بالا برده، بقیش دیگه عادت شده، عادت همیشگی که همیشه انجام بده. و خودت هم از این ادعایی که من دارم عمل میکنم و بیان این ادعا در مقابل این ندای آسمانی شرمنده و پشیمان میشی. این سراغ فعالیت‌های دیگه‌ای که بوده، کارهای خیریه، پروژه‌ها، تأسیس مؤسسات، کارهایی که برنامه‌های زیادی وجود داشته. و اونها رو بیان میکنی و برنامه هایی که داری و اونها هم خیلی صحیح اون ندای آسمانی به شما جواب میده که اینها نیازی به شما نداره، این رزقی که از ناحیه تو به چند نفر آدم نیازمند میرسه، این رزقی که تو نباشی از طریق دیگه اونها میرسه، همونطور که تو رزقت در این جهان به پایان رسیده و خوراکی که تو این عالم داری به پایان رسیده، موقع رفتنت میشه، قبل از این که این رزق تموم بشه کسی از این عالم نمیره. یک دونه برنج از رزق تو نخورده اگر باشه تو از این عالم نمیری. تمام این نیازمندها هم همینن، اونی که بهشون میرسه اگر از طریق توست لطفیست برای تو، ولی رزق اونها به تو رفتی نداره. در این دستگاه خلقت مگر نیازی به این داره؟ این هستش که تو رزق اونها رو بدی. این یه لطفیه برای توست که تو بتونی بدی. برای این هیچ وقت نیازی به تو نداری، اونها هم ندارن. و تمام این فکر و اندیشه‌ای که داشتی یه دفعه مثل یک آواری فرو می‌ریزه. می‌فهمی که اینا هیچی نبودن. وقتی که همه بهانه ها به پایان رسید، ندای آسمانی دو مرتبه اون حرف قدیمش رو تکرار کرد که تنها تو یک صورت تو موندنی هستی و اونی که عمل حقیقی داشته باشی، عملی که واقعا عمل باشه، از انسان سر بزنه به عنوان یک عمل. و بعد از مدتی سکوت بین تو و اون ندای آسمانی به شما میگن که تا از اون صبح فرصت داری، یا به عمل حقیقی بپردازی، یا که این جهان رو ترک کنی و بری اون طرف. و شما تو فکر فرو میری که این عمل چیه و چه باید کرد.